بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مشواریق، صفحه 138، سطر 13. فنقول مما یعین علی معرفت ان العارض المسموع له وجود من خارج ایزن انه لو کان. بحث در این داشتیم که صوت در خارج حس موجود است یا امری است که در حس ما موجود میشه. نظیر همین بحث رو در لون هم داشتیم، دیروز اشاره کردم که در لون هم اختلاف بود که لون در خارج حس ما موجود است یا در حس ما موجود میشه و حس ما او رو میابد در حالی که در خارج نیست، یعنی به نظر میرسد این لون، نه که در خارج است. حالا صوت هم شاید به نظر برسد، در خارج نباشد. بالاخره این اختلاف هست که صوت در خارج موجود است و من اون صوت موجود در خارج رو حس میکنم یا حس من صوتی رو میابد در حالی که در خارج صوتی نیست. یه اختلاف دیگری هم در مسئله موجوده که دیروز اشاره کردم و اون اختلاف اینه که بر فرض صوت در خارج باشد و ساخته حس من نباشد، آیا در خارج از گوش من هست یا در درون گوش من هست؟ جاش کجاست؟ اگر در خارج از حس من وجود دارد، کجا وجود دارد؟ تو هوایی که در گوش من است وجود دارد یا هوای بیرون از گوش هم وجود دارد؟ این اختلاف دیگه هم هست. پس دو تا اختلاف وقتی با هم مقایسه میکنیم این چنین میشود. اختلاف اول این است که آیا صوت خارج حس وجود دارد یا نه. اختلاف دوم این است که آیا صوت خارج سماخ وجود دارد یا نه. هر دو کلمه هم کلمه خارجه، منتها یکی بحث در این است، در یکی بحث میکنیم که در خارج حس وجود دارد یا نه، در یکی بحث میکنیم که در خارج سماخ وجود دارد یا نه. پس که انهو سه تا قول در اینجا تصویر میشه. یک قول این است که در خارج گوش وجود دارد، پس در سماخ هم وجود دارد، در حس هم وجود دارد. قول دوم اینه که در خارج گوش وجود ندارد، در سماخ وجود دارد. اگر در سماخ وجود دارد، در حس هم وجود دارد. قول سوم اینه که نه در خارج گوش وجود دارد، نه در درون گوش وجود دارد، اصلا در خارج حس وجود ندارد، بلکه در حس موجود می شود. این قول سوم. یعنی بر اثر مماسه اون موج با حاسه چیزی به نام صوت تولید می شود و لازم هم نیست اون چیز از سنخ این اثر، از سنخ اون مؤثر باشد. مؤثر موج است نه صوت، اثر صوت است که اینا از یه سنخ نیستن. اینو دیروز اشاره کرد. و مثال هم زدم که گاهی مؤثر اثری میگذارد که از سنخ خودش نیست. خورشید اثر میگذارد سیاهی را که سیاهی از سنخ خودش نیست. البته امروز ثابت میکنند که اون سیاهی که بر صورت یا بدن انسان بر اثر تابش خورشید به وجود میاد اثر خورشید هست، ولی اثر خورشید تنها نیست. زیر پوست انسان قده هایی وجود دارد که بر اثر تابش خورشید اون قده ها رنگ سیاهی رو تولید می کنند. پس خورشید کار خود چه داره می کنه که حرارت رسوندنه، نه سیاه کردن. سیاه کردن عاملش خورشید نیست، عاملشون قده های زیر پوسته. یا لااقل خورشید جز علته، علت تامه نیست. قدما هم نمیگفتن خورشید علت تام است. اگه خورشید علت تامه بود، سنخیت بین علت و معلول اقتضا میکرد که خورشید آنچه را که میدهد خودش داشته باشد، مطیع شی باید فاقد نباشه. پس ما خورشید رو مؤثر میبینیم، علت تامه نمیبینیم، یعنی مقتضی میبینیم. مقتضی لازم نیست آن با اثری که میدهد یکسان باشد، یک سنخ باشد. این که میگن موتی شی فاقد شی نیست، این درسته، ولی در جایی که شی جزء لله باشد لازم نیست معلول از سنخ خودش باشه. مثلا خداوند نسبت به ماها علت فاعلی است، اما علت قابلی نیست. ما احتیاجی به فاعل قابل با هم داریم. اون وقت این فاعل قابل با هم میشن علت تام برای ما. و نباید انتظار داشته باشید از خداوندی که علت فاعلی است که جسم باشد، چون من جسمم. به دلیل اینکه من معلول جسمم، لازم نیست خداوندی هم که علت از جسمش، اون علت فاعلیه، اون علت تامه نیست. اگه علت تامه است، اگه علت تامه بود و من جسم بودم، اونم با جسمی بود، اما اون علت فاعلی منه. من علت قابلی هم لازم دارم، جسم از ناحیه علت قابلی من آمده، جسمیت از ناحیه علت فاعلی نیامده، از ناحیه علت قابلی آمده. پس بنابراین لازم نیست من از همه جهت مثل فاعل باشم، در حالی که معلول باید مثل علت باشد، فقط مرتبه نازله باشه، مرتبه نازله باشه. مثلا موجودات مجرد ملاحظه کنید، نمیگیم مثل خدا هستن، ولی مرتبه نازله وجودن، مرتبه نازله تجردن، جسم ندارن، کمالاتی که واجب تعالی اونام دارن، منطب در حد نازلش، در حد امکانیش، واجبش خدا داره، امکانیش رو نداره. به ما که میرسه یه چیز اضافه پیدا میکنی، جسم پیدا میکنی، در حالی که خدا جسم نداشته. به ماها که میرسه اضافه پیدا میکنی، به خاطر اینکه ما احتیاج به علت قابلی داریم، چون احتیاج به علت قابلی داریم جسم داریم. دیگه نمیشه گفت موتی شی که خداوند از فاقد نیست، پس خداوندی که جسم عطا کرده باید خودشم جسم باشه، اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون علت فاعلی است و علت فاعلی وجوده، علت تامه وجوده، علت فاعلی ماست و علت تامه وجوده. چون علت تامه وجوده، صرف وجود خودش داره، اما چون علت تامه جسم نیست، پس صرف جسم خودش نداره. این به لسان فلسفه است. به لسان عرفان بگید همونیست که بارها عرض کردم که خداوند وقتی تنزل میکنه، این جسم خاصیت تنزله، لازم نیست این خاصیت تنزل رو اون غیر متنزل هم داشته باشه. اونی که در مرتبه عالیش، لازم نیست اون خصوصیات مرتبه نازله داشته باشه. همونطور که صورت عقلیه که من در ذهن دارم وقتی به زبان میاد با صوت همراه میشه، ولی خود اون صورت عقلیه همراه صوت نیست. این همراهی صوت خاصیت تنزل اون مطلب عقلی است. خاصیت تنزل لازم نیست در اون شیء متنزل، در اون شیء عالی هم وجود داشته باشه. هم به لسان عرفان گفتم، هم به لسان فلسفه.
این سنخیت معلول
و علت تامه باید باشه. بله، سنخیت بین علت و معلوله. اونی که خداوند علت تامه وجود اشیاء در این امرم سنخیت داره، البته سنخیت که داره یعنی اصل وجود رو داره، اصل وجود هم اینا داره، ولی وجود او کجا، وجود اینا کجا، تفاوت خیلی زیاده، بی نهایته. اونو نمیخوام عرض کنم، میخوام بگم سنخیت هست و خداوند علت تام است برای عقول، در برای عقول هم سنخیت تام هست، منتها اون در مرتبه عالی، اینا در مرتبه نازل. این مال لسان فلسفه است. به لسان عرفان باید گفت که این جسمیت و همسال اینا خاصیت تناسب. حالا من منظورم اینا نبود، اینا جمله معترضه بود، حاشیه بود که من رفتم. منظورم اینه که اگر مؤثری اثری گذاشت، لازم نیست حتما اثر از صرف خود مؤثر باشه. همونطور که مثال زدیم که خورشید اثر میگذارد سیاهی رو و از صرف اون نیست، بالاخره تأثیری و دخالتی در سیاهی داره. درسته که سیاهی به قول امروزی ها مربوطه به اون قده های زیر پوسته، ولی بالاخره خورشید بی دخالت نیست. با این که داره دخالت میکنه، شاید هم دخالتش هم تقریبا زیاد باشه، اما اثر از سنخش نیست و او از سنخ اثر نیست. پس ایرادی نداره که تمبوج اثر بگذارد در گوش ما و ما صوت بشنویم، در حالی که تمبوج صوت نیست. کسانی که منکر صوتن در خارج اینطوری میگن، میگن که تمبوج در خارج داریم، صوت نداریم، اما همین تمبوجی که در خارج هست میاد تو گوش من، برخورد میکنه به سامعه من، اون وقت صوت تولید میشه، اون میشه مؤثر، صوت میشه اثر، اما اثری که از سنخ مؤثر نیست و لازم هم نیست اثر از سنخ مؤثر باشه. این توضیحاتی بود که من دیروز گفته بودم، منتها از من خواسته بودن که بیشتر توضیح بدم، حالا بیشتر توضیح بدم. مثلا
صوت
کیفیت نیست؟ بله؟ صوت کیفیت، کیفیت نیست، کیفیت ممکنه مجای کیفیتی که بشه. در کیفیت بودن نه، بله در کیفیت بودن مثل همان، ولی خب اون موج کیفیت ملموسه یا مبصره، مسموع نیست، اما صوت کیفیت مسموعه، نوعشون با هم فرق میکنه. بله در جنس با هم شبیه، در جنس با هم شبیه، هر دو از نظر کیفیت، هر دو کیفیت، هم تمبوج کیفیته، البته هم موج کیفیت، تمبوج نه، تمبوج هست که انفعاله، هم موج کیفیت، هم صوت کیفیت، در کیفیت بودن شریکن ولی در نوع کیفیت اختلاف دارند. اینا مطالبی بود مربوط بود دیروز. الان ابن سینا میخواد ثابت کنه که این عارض مسموع که ما اسمش رو صوت میگذاریم وجودی دارد خارج، یعنی خارج از حس، عبارت ابن سینا طوریست که خارج را در کلامش باید خارج از سماخ معنو کرد، پشترش ایزن میاره، ایزن را یعنی باید درون سماخ معنو کرد. عبارت ایشون اینطور است: صوت وجود دارد در خارج از سماخ، همونطور که وجود دارد در درون سماخ، و قهرن وجودم داره در حس. که توجه میکنید ابن سینا در خارج حس صوت را قائل است، به این کلمه دقت کنید، مطلقا در خارج حس صوت را قائل است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ خارج سماخ چه داخل سماخ. این توضیحی که من عرض کردم موافق بود با حاشیه‌ای که مرحوم جلوه در این قسمت داره، که ایشون خارج رو در عبارت ابن سینا به معنی خارج و سماخ گرفته. اما برداشت مرحوم لاهیجی اینه که خارج یعنی خارج از حس مطلقا، چه میخواد خارج از حس عبارت از خارج از سماخ باشه چه داخل سماخ باشه. طوری من معنا کردم که برداشت مرحوم جلوه با برداشت مرحوم لاهیجی یکی باشه، هر دوشون یک نتیجه دادند، اما برداشت مرحوم لاهیجی عبارت رو واضح‌تر تبیین میکنه. اگرچه برداشت مرحوم جلوه هم نظیر همینه. با این بیان خواستم بگم خارج لگمانه خارج الحس بگیرید عیبی نداره، به معنی خارج سماخ هم بگیرید چنانچه مرحوم جلوه گرفته بازم عیب نداره. خب حالا این طرح مدعا بود. ابن سینا میخواد ثابت کنه که در خارج از حس هم ما صوت داریم. توجه کنید نحوه اثباتش چیست. کلام ابن سینا مدل مبهمه، با همین توضیحاتی که عرض میکنم انشاءالله مبین میشه. ابن سینا میگه بدون شک ما تموج رو در خارج داریم، اختلاف در صوته، در تموج که اختلاف نیست، همه قبول داریم که تموج در خارج است. و همه قبول داریم که ما صوتی میشنویم، حالا این تو خارج هست یا تو حس ما هست فعلا کاری نداریم، ولی بالاخره میشنویم، صوتی رو میشنویم، تموجی در خارج داریم و صوتی رو میشنویم. الان سوال ما اینه، این تموج با سامعه حس میشود یا نه؟ تموج با لامسه حس میشه، ممکنه موج خیلی شدید باشه بیاد بخور کنه به لامسه من، لامسه منو متاثر کنه. گاهی از اوقات با بصر هم حس میشه، مثلا توی آب اگر شما تموجی به وجود بیارید حس میشه، با بصر هم حس میشه. حرف سر این نیست که تموج رو با لامسه و بصر حس میکنیم یا نه، اون حس میشه، حرف سر حس کردن با سامعه است. آیا ما تموج رو با سامعه حس میکنیم یا نه؟ تموج دو حس داره، یک حس صوت بودن، یک حس موج بودن. صوت، حس صوت بودنش رو هم با سامعه حس میکنیم، اونم شکی توش نیست. حس موج بودنش الان داریم بحث میکنیم، آیا ما با سامعه حس میکنیم یا نه؟ این ابن سینا برای چی داره مطرح میکنه؟ توجه کنید این نکته که عرض میکنم مهمه. علت ذکر این مطلب اینه که اگر صوت در خارج نباشد، فقط تموج در خارج باشد، این تموج که داره به سمت سامعه من میاد یا این موج که داره به سمت سامعه من میاد خودش با سامعه من حس میشه یا نمیشه؟ اگر ثابت کردیم که خودش با سامعه من حس نمیشه، باید ثابت کنیم، باید نتیجه بگیریم که پس در خارج سامعه من چیزی حاصل شده که اون داره حس میشه، خود تموج که میاد حس نمیشه، در حالی که سامعه من داره یه چیزی حس میکنه. پس باید چیزی در خارج باشد غیر از تموج که حس شود. بنابراین اگر تموج حس نشه، با سامعه من حس نشه، چون میدونم صوت داره حس میشه باید صوت باشه که حس بشه. اگر هم تموج حس بشه اگه تموج حس بشه اون رو حالا بحث میکنیم ببینیم که چه نتیجه میگیریم. پس اگر تموج حس نشه ثابت میشود که صوت در خارج هست. اگر تموج حس بشه باید ببینیم که چه بحثی پیش میاد. بنابراین ابن سینا که میگه یوحس او لا یوحس، لا یوحسش مطلوبشه ولذا لا یوحس اصلا مطرح نمی کنه. وقتی وارد بحث میشه یوحس رو مطرح میکنه و رسیدگی میکنه، اما لا یوحس رو اصلا مطرح نمی کنه چون لا یوحس منظورشه مطلوبشه. حالا من همین مقدار عبارت رو بخونم بعد بیان میکنم که اگر این موج حس بشود با سامعه چه وضعی پیش میاد. صفحه 138 این سطر 13 همون فنقول مما یعینو یعینو غلطه تشدید باید خط بخواهه مما یعینو استد اینا دلیل ابن سینا اینو دلیل قرار نمیده معین قرار میده نه دلیل. حالا چرا دلیل قرار نمیده؟ احتمالاً از توضیحاتی که من عرض کردم به ذهنتون رسید ولی آخر بس یادم باشه خودم توضیح میدم. بذارید اصل دلیل رو بخونم. مما یعینو علا معرفت ان العارض المسموع، عارض المسموع له نخونید، عارض المسموع اینجا توقف کنید، از چیزهایی که دلالت میکند بر اینکه اون عارضی که شنیده میشود، عارض شنیده شده صوته، لهو وجود من خارج، لهو رو بچسبونید به بعد، از چیزهایی که کمک میکنن به ما که بشناسیم که عارض مسموع وجودی من خارج دارد. بنابر قول مرحوم لاهیجی خارج رو خارج حس میگیریم، عبارت اینطور میشه وجودی از خارج حس دارد ایزن همونطور که وجودی در حس دارد. اما بنابر اون تعلیقه وجودی خارج از سماخ دارد ایزن، یعنی همونطور که در درون سماخ هم دارد، خب قهران در حس هم داره. مما یو اینو علا این معرفت انهو، انهو مبتدای مؤخره، مما یو این خبر مقدمه، از چیزهایی که کمک میکنن بر این معرفت این است که لوکان، از زمیر کانا به عارض مسموع برمیگرده، لوکان اون عارض مسموع یعنی صوت یهد و صف سماخ یعنی فل حس نفسه، سماخ رو من حس گرفته. از اینجا معلوم میشه که فرقی بین کلام مرحوم جلوه و کلام لاهیجی نیست. جلوه میگه خارج یعنی خارج سماخ، لاهیجی میگه خارج یعنی خارج حس. خود ابن سینا سماخ رو با حس یکی کرده، پس خارج سماخ با خارج حس میشه یکی. بنابراین فرقی بین کلام مرحوم لاهیجی و مرحوم جلوه نیست، جز اینکه کلام مرحوم لاهیجی راحت‌تر فهمیده میشه. انه لوکان اون صوت این نوایحت و صف سماخ یعنی فلحس نفسه، در خود حس نه در بیرون حس که بعد بیاید در حس. لوکان اون صوت در حس یافت شود لم یخلو، لم یخلو غلطه تشریح باید خط بخوره، لم یخلو اما ان یکون تموج الهوائی یوحس به سم او لا یوحس. خب صوت که آمد توی حس و درک شد، اون تموج چی؟ خالی از این نیست، یا تموج هوائی یوحس به سم او لا یوحس. بعد که میگه یوحس و بسن میگه من حسابه تمواجون نه من حسابه صوتون، چون تمیز تمواج از شدی مفید صوت هم هست، اونو ما درک میکنیم. خود تمواج رو میخوام ببینیم نه حاصل تمواج رو، نه اون صوتی که بر اثر برخورد تمواج به وجود میاد. خود تمواج رو سامع من حس میکنه یا نه؟ نمیخوام من بحث کنیم که لامسمون یا باسرمون حس میکنه یا نه، قبول داریم تموج رو سامعه لامسه حس میکنه، در بعضی جا هم باسره حس میکنه، میخوام ببینیم سامعه تموج حس میکنه یا نه. تموج هوایی هست و به سمع، نه به لمس و بصر، بلکه به سمع. اونم این هست سامعه تموج او لا یو هست یا حس نمیشه. لا یو هست دیگه نیستینا مثلا نمیکنه، ادامه نمیده بحثشو، چون بحثش روشنه. اگر اون تموج به سمع حس نشود، در حالی که ما داریم یه چیزی به سمع حس میکنیم، معلوم میشه اون چیز در خارج بوده که من دارم حسش میکنم. تموج محسوس نیست با سامعه، ولی من یه چیزی رو دارم حس میکنم، پس اون یه چیز باید در خارج موجود باشه. مگر اینکه این مگر اینکه رو توجه کنید، مگر اینکه اصرار کنید و اثبات کنید که تموج حس نمی شود، اثرش حس می شود و اثر لازمی هستن که مؤثر باشه، همونی که قبلا گفتیم. اینجا یه خدشه که دلیل پیش میاد، به همین جهت ابن سینا نمیگه این دلیل، میگه معینه. چون بالاخره ممکنه شخص اینطور بگه، بگه ما حس نمی کنیم تموج رو، اما یه چیزی که اصلا که تموج نیست و مؤثرش تموج است اونو حس میکنه و اون لونه و اون صوت. اینجا یه مشکل پیدا میشه. لذا اسم این دلیل رو دلیل نذاشت، معین گذاشت. فإن کان یحس و این لم یکن یحس دیگه نیورده. از شدم چرا فإن کان یحس رو گفته. خب من حالا این قسمت رو توضیح بدم. اگر این تموج من حیث و حبت تموجان حس شود، اگر این تموج من حیث و تموجان حس شود، دو جوره، یکی از دو احتمال در موردش هست. یا اولاً و به ذات به وسیله سامع حس می شود، یا با واسطه صوت حس می شود. اولاً و به ذات یعنی بلا واسطه. پس یا اولاً و به ذات یعنی بلا واسطه به وسیله سامع حس می شود، یا به توسط صوت حس می شود. غیر از این دو تا دیگه نیست. به عبارت دیگه یا بی واسطه حس میشه یا با واسطه، با سامع هم میخواد حس بشه. این دو تا فرض در مسئله هست. حالا فرض اول رسیدگی میکنیم. اگر بی واسطه حس شود، به تعبیر بهتر با بی واسطه استماع شود، چون منظور اون از حس حس سمعه، من به جای حس میگم استماع. اگر بی واسطه استماع شود، چون ما ثابت کردیم که مسموع بی واسطه صوت است، پس تموجی هم که بی واسطه استماع می شود باید صوت باشد. در حالی که ما باطل کردیم که تموج صوت باشد. قبلا گفتیم صوت نه تموج است نه قرع و قلع است، گفتیم چند صفحه پیش گفتیم. حالا بعد فرضم باطل نکنیم، بعد فرضم باطل نکرده باشیم که تموج صوته، وقتی تموج در خارج هست و تموج هم همون صوته، معلوم میشه صوت در خارج هست، باز ما به مطلوب خودمون میرسیم. ما میخوام ثابت کنیم که صوت در خارج هست. این فرض بعد فرض باطل نبوده باشد، منظور ما رو نتیجه میده. فإن کان یحس، من شق بعدی رو که تموج محسوس مع الواسطه باشد اون رو هنوز مطرح نکردم، ان شاء الله وقتی رسیدم مطرح میکنم. فإن کان یحس یعنی اگر این تموج حس شود با سامعه، یا به تعبیری بهتر استماع شود. فإن ما ان یحس بهی اولا او به توسط صوت، یا محسوس می شود، یا حس بهی یعنی به این تموج حس می شود، یعنی این تموج محسوس میشه اولا یعنی بلا واسطه صوت، او به توسط صوت، یا به توسط صوت حس می شود، دیگه از این دوتا خارج نیست، یا بی واسطه حس میشه یا با مل واسطه. فلو کنه یو حسو بهی اولن جواب لو اون کانت تموج من هی صحبت تموج اون صوتن هست که بعدن میاد. این وسط از ول محسوس جمله حالی هست به صورت جمله مترزه آمده، جمله حالی هم هست، واب ول محسوس واب حالی هست. اگر حس شود این تموج اولا یعنی بلا واسطه، در حالی که محسوس اولی به سامعه صوت است و هازا یعنی این که محسوس اولی به سامعه صوت است، مالا شکفیه، یقین داریم که محسوس بلاواسطه سم صوته. خب اگر تموج محسوس بلاواسطه سم باشه، با توجه به این که محسوس بلاواسطه سم صوته، کان تموج من حیث هم تموجون صوتون، تموج از حیث این که تموج صوت خواهد بود، نه از حیث این که مفید صوت از صوت باشد، از حیث این که تموج صوته، یعنی خود تموج میشه صوت. وقد ابتل ناهو، و ما قبلا باطل کردیم این مطلب رو. کجا باطل کردیم؟ اونجایی که گفتیم صوت نه قرع و قلع است نه تموج است بلکه امر ثالث است، هازا یعنی خودسا. البته در نسخه شفا اینطور داره وقد ابتلنا هازا، ابتلناهو نداره دیگه، هازا رو لازم نیست معنی خودسا بگیریم. خب این فرض اول تموم شد که تموج من هی صحبان تموجون بلا واسطه استماع شود. میان بارد فرض دوم میشیم که تموج من هی صحبان تموجون به واسطه صوت استماع شود. این هم میفرماد باطله. دلیل بطلان شو توجه کنید، در یک کیفیت دیگری که کیفیت مبصر است، یه مطلبی رو که مقبول هم است میگیم، بعد از اون مطلب مقبول برای ما منفی استفاده میکنیم. یعنی در مبصر مطلبی رو که مقبول است میگوییم، در مسموع اون مطلب رو نتیجه میشه. در مبصر توجه کنید، ما مربعی رو که مثلا در یه جا رسم شده به وسیله بصر میبینیم، اما آیا خود مربع رو میبینیم یا رنگش رو میبینیم؟ بصر که جز ذو و لون چیز دیگر نمیتونه ببینه، مربع شکله، شکل رو بصر نمیتونه تشخیص بده، پس حتما لون رو باید ببینه. اینو قبلا گفته بودیم که بصر فقط ذوق میبینه و فقط لونو میبینه. مربع یه شکله، شکل نه ذوق نه لونه، پس دیدنی نیست، اما به توسط لون دیده میشه. یعنی وقتی من لون مربع رو میبینم، خود مربع دیده میشه. شما نگاه کنید، خطی رو میکشید، چهار تا خط رو روی دیوار میکشید، مثلا دیوار سفیده، اگر با خط سفید مربع رو بکشید مربع دیده نمیشه، با خط مشکی مثلا میکشید، با خط سیاه میکشید. خب شما این خط سیاه رو میبینید، رنگ رو میبینید، با دیدن این رنگ مربع هم دیده میشه. پس این چنین است که اگر مبصر بلا واسطه، دقت میکرد میکنم، مبصر بلا واسطه منشأ ابصار چیزی دیگر شود، بصر من هم مبصر بلا واسطه رو میبیند، همون چیزی دیگر رو میبیند، میبیند همونطور که هم لون رو دید هم مربع رو دید. سامع هم از این قاعده مستثنا نیست، سامع هم همینطوره. اگر سامع صوت بلا واسطه رو شنید و صوت هم واسطه بود، اون شیء محل واسطه هم باید بشنوه. همونطور که باصره اینطوره، باصره لون رو بلا واسطه میبینه، اگر لون واسطه شد اون محل واسطه هم دیده میشود، دیده میشود. اگر سامع بلا واسطه رو شنید که صوت است، و اون بلا واسطه واسطه شده بود برای چیز دیگر، باید اون چیز دیگر هم سامعه بشنوه. پس اگر صوت واسطه شود برای موج، چنانچه این فرض ما این چنینه، سامعه من نه تنها صوت رو باید بشنوه، موج هم باید بشنوه. همونطور که باصره من نه تنها لون رو دید، مربع هم دید، اینجا سامعه من نه تنها صوت رو میشنوه، موج هم باید بشنوه، در حالی که موج شنیدنی نیست. پس معلوم میشه که صوت نمیتونه واسطه بشه. لون تونست واسطه بشه، اما صوت نمیتونه واسطه بشه. پس سامعه نمیتواند موج را بلا واسطه درک کند. مع الواسطه هم بله اشتباه گفتن، نمیتواند مع الواسطه درک کند. سامعه نمیتواند موج را مع الواسطه درک کند. قبلا گفتیم بلا واسطه هم نمیتونه درک بکنه، چون اگر بلا واسطه درک بکنه موج میشه صوت. پس نتیجه میگیریم که سامعه ما مطلقا نمیتواند موج رو درک بکنه. مطلقا یعنی نه مع الواسطه نه بلا واسطه. پس موج استماع نمیشود و یه چیزی دیگه استماع میشود، اسمش صوته. بنابراین باید در خارج باشد تا استماع شود. نتیجه مطلوب گرفته شد که صوت در خارج است. ولو کان یحس بهی به توسط صوت، اگر حس شود این موج به توسط صوت، حس شود یعنی به حس سامعه حس شود، یا به تعبیر دیگه استماع شود، لکان کل من سمع صوت علم ان هناک تمبوجا. بله، هر کس که صوت رو بشنود باید بداند که موجی هست. من از خارج توضیح دادم که همونطور که ما لون رو میبینیم مربرم میبینیم، پس همونطور که صوت رو میشنویم موج هم باید بشنویم. ولی قبلا اشاره کرده بودم که ما مربر رو نمیبینیم، مربر رو میفهمیم، اما خب تعبیرات این بود که مربر رو میبینیم، منم به خاطر همون تعبیرات گفتم میبینیم. در اینجا میشون همینو میگه، میگه وقتی لون رو دیدیم مربع رو میفهمیم، پس اگر صوت رو شنیدیم موج رو هم باید بفهمیم، در حالی که موج رو نمیفهمیم. البته ماها که درس خوندیم میدونیم که موج حاصل، میدونیم که صوت حاصل موجه، وقتی صوت رو میشنویم میفهمیم موجی بوده، اما کسانی که درس نخوندن. بله، کسانی که درس نخوندن اینها اگر صوت رو بشنوند لازم نیست موج رو بفهمند. خیلی هاش هست نمیدونن موجی هست، فقط صوت رو میشنوند توجه به موج پیدا نمی کنند، در حالی که لون مربع رو میبینند و توجه به مربع میکنند، با اینکه عوام هم نمیدونن لون مربع مفهم شکل مربعه، اینا رو نمیدونن، ولی به محضی که لون مربع رو میبینند خود مربع رو میفهمند و میدانند، اما صوت رو میشنوند موج رو نمیدانند. اونی که من گفتم از خارج که صوت رو میشنوند موج رو نمیشنوند، اون واضح‌تر بود، تعبیر به علمه کرده ایشون، تعبیر به سمعه نکرده. لکان کل من سمع صوت علم ان هناک تموجا، همونطوری که کل من احس لون المربع و المربع به توسطهی، یعنی به احس المربع به توسطهی، یعنی به توسط لون، هر کس که لون مربع رو حس کند و مربع رو به توسط اون لون حس کند، علم ان هناک مربع، میداند که مربعی هست. خب و لیس کذالک، این بطلان تالیس، لوکان یحس بهی به توسط صوت، این مقدم بود، لکان کل من سمعت آخر تالی بود، و لیس کذلک یعنی تالی درست نیست، یعنی این چنین نیست که هر کس صوتی را بشنود بداند که در اینجا تموجی هست. فاذن لیس بواجب ان یحسد تموج عند سماع الصوت. این فاذن معناش اینه که حالا که تالی باطل شد پس مقدم باطله، یعنی واجب نیست که تموج عند سماع الصوت حس شود، بنابراین نباید سرخط نوشته بشه چون اشاره داره به بطلان تالی. ممکنه کسی فائزن رو مشیر به بطلان مقدم نگیره، اشاره داره به بطلان مقدم، من تالی اشتباه گفتم، فائزن اشاره داره به بطلان مقدم، چون اشاره داره به بطلان مقدم باید متصل نوشته بشه، سرخط نوشته بشه. ممکنه کسی این رو اشاره به بطلان مقدم نگیره، بلکه بگه این تفریع، نتیجه گیری از گذشته است. اگه نتیجه گیری از گذشته باشه میتونه سرخط نوشته بشه. در گذشته گفتیم این موج حس میشود یا بلا واسطه یا معل واسطه، ثابت شدیم که هیچ کم درست نیست، نتیجه میگیریم فعیزن لیسه به واجبن ان یو حسد تموج عند سماع صوت. اینطور نیست که تموج عند سماع صوت شنیده بشه و حس بشه. بخ اون فرض دیگه درست میشه که لایوحس بود، فرض لایوحسی که قبلا گفتیم اون درست میشه که موج حس نمیشه. اگر موج حس نمیشه، اون چه که حس میشود موج نیست، چیزی دیگر است و اون چیزی باید وجود داشته باشه که حس بشه.
عادتا بطلان اتخال را مطمئن
حالا هر کدوم هر چی دلتون خواست بگید بطلان مقدمه یا بگید نتیجه است، هر کدوم درسته. حالا هر چی ترجیح، هر کدوم رو ترجیح دادید ابی نداره. هم بطلان مقدم رو گاهی ذکر میکنن، هم بطلان مقدم رو گاهی ترک میکنن، هر دوش هست. لذا در اینجا میتونید اینو اشاره به بطلان مقدم بگیرید، میتونید هم تفریق قرار بگیرید. کلمه لیس به واجب که در این فعیزن لیس به واجب آمده شاید بتونه معید باشه که این جمله فعیزن رو بطلان و مقدم قرار بدیم. نمیگه تموج حس نمی شود، میگه واجب نیست تموج حس شود عند سماع صوت، در حالی که واجب است مربع دانسته شود عند ابصار لون. با این شاهد شاید بتونیم، البته خیلی شاهد قوی نباشه، شاید با این شاهد بتونیم بگیم که این جمله اشاره داره به بطلان مقدم. تفریع هم قرارش بدید خوبه. این تا کلام شیخ ملخصه. فکر نمی کنم بتونیم ادامه بدیم، بس طوریست که بیش از این وقتی که ما داریم می طلبه. بذاریمش فرقیش برای جلسه بعد.